امام سجاد فرمودن خدایا سلمنا من غروره، خدایا مرا از ما را، نه مرا فقط، همه ما را، همه امت، همه بشریت رو از این غرور و توهم، فریب این آرزوها و خیالات نجاتمون بده. واقعیت عالم رو ببینیم، مثلا ما چند سال توی عالم هستیم، برای چی هستیم، آخر ماجرا چیست، اولش چی بود. و آمنا من شروره، ما رو از این خطرات زیستن در این عالم پر خطر حفظ کن. ونسب الموت بین ایدینا و نسبا، خدای هر کاری میکنم مرگ پیش چشمم باشه. مرگ رو وقتی فراموش میکنه انسان تبدیل میشه به حیوان، حیوان وحشتناک خطرناک. تمام اینایی که جنایت میکنن مرگ تو ذهنشون نیست. هر کثافتکاری تو دنیا میشه به خاطر فراموش کردن مرگ. فرمود خداوندا مرگندیش، مرگ باور، مرگ آگاه باشم، نه که همش به مرگ فقط فکر کنم، اما مرگ آگاهی. ونسب الموت بین ایدینا و نسبا، هر تصمیمی میخوام بگیرم حواسم باشه که من چند سالی بیشتر توی عالم نیستم. با این پیش زمینت حالا برنامه‌ریزی کن برای اقتصاد، برای سیاست، برای فرهنگ، خودت، خانوادت، ملتت و کل بشریت. دنیات آباد کن، اما این یادت نره. ولا تجعل ذکرنا له غبا، طوری نشه که این مرگ یه لحظه بهش فکر کنم دو لحظه یادم بره، باز یه گاهی چند ماهی یه بار بهش فکر کنم، آی مرگ راستی. وجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبت و معهل مسیر الیک، خدایا هر کس تو هر حوزه ای داره کار میکنه حواسش باشه، میگه خدایا به گونه ای تمیز و پاک زندگی کنم و عمل کنم که بگم که کی میشه برم ملاقات خدا. از نام مرگ نترسم، از نام مرگ ابتهاج بهم دست بده که مرگ اون لحظه ایست که من دارم میرم به محضر دوست و قرار نتایج یک عمر زندگی پاک رو ببینم. امام سجاد فرمودن باید آدمایی باشن که مرگ آگاه هم باشه، زندگیشون مرتب باشه، بهداشتش، سواد، مسکن، آزادی، آبادی، اینا همه باید باشه، چون تو همین دعاهای هم همین چیزا رو خواستن مدام. میگه بخواید از خدا و براش عمل کنید. اما آخر خط یادتون نره، حتی یکون الموت مأنسنا الذی نأنس به، مرگ یه جوری باشه که ما در عینی که داریم زندگی شاد، آرام، منطقی، برنامه‌ریزی شده آرام میکنیم که همه اینا تو دعاها خواسته شده، در این حال با مرگ اونس گرفته باشه. یعنی روزی نباشه که من به مرگ فکر نکنم، به این لحظه‌ای که منو دارن میبرن با تابوت میبرن به اون لحظه فکر نکنم، باید عادت کنم. اگه این همیشه پیش چشم من باشه، پیش چشم ما باشه، این جامعه تو این جامعه کسی حق کسی رو نمیخوره، کسی به کسی توهین نمیکنه، دروغ به هم نمیگن، تو بازار کلاه همو بر نمیتونه، میشه جامعه انسانی. ببینید فکر مرگ چقدر میتونه در اصلاح زندگی موثر باشه. نکته دیگه، رابطه انسان و خدا. سید الشهدا علیه السلام، این روایت از حضرت امیر هم نقل شده، از سید الشهدا هم نقل شده، امام حسین فرمودن ببینید اینم جواب دو تا اتهام دیگه است که یک کسانی به فرهنگ دینی، سبک زندگی دینی و به دیندارا میزنن. یکی این که شما دیندارا به عشق بهشت دارید نماز میخونید و کار خیر میکنید و اینا، خب ته تهش کاسبین، ته تهش شما مذهبی ها کاسبین، تاجرین. اگر راست میگی بدون بهشت، بدون ایمان به بهشت و عشق بهشت و بدون بهشتی کارا رو بکن، زندگی دینی زندگی تاجرانه است، دنبال تو هم دنبال سود خودتی، سود تا سودت بعد از یه عالم بهش میرسی. یا میگن شما ها از ترس جهنم کارا رو بکنید، شما مثل برده های ترسوی هستید که اگر جهنم نبود همه کسافت کاری ها رو میکردید، حالا بالاخره شانس آوردیم شما ها جهنم رو باور کردید، اونایتون که باور کردین و از ترس ای که بعدن حسابتون رو نرسن اینجا حساب کسی رو نمیرسید. بنابراین شما دعوت دین به زندگی بردگان، بردوار و تاجران، تاجران است. این دو تا پاسخ داره. اولا یک پاسخ در بعضی دیگه از روایات و دعاها و اینا اومده که من الان به اون نمیخوام روش متمرکز شم، ولی اون اجمالا بدونید و اینه که هیچ انسانی برای هیچ عمل نمی کنه. هر کس هر کاری می کنه نسبت خودشو با اون عمل می سنجه که من از خودش باید بگو بایلا عاقل نیست، باید از خودت بپرسی این خوب یه عمل، اولا چرا یه عمل خوبه، فرقش با عمل بد چیه، ثانیا چرا من باید این عملو بکنم. شما به این دو پرسش نمیتونید جواب بدید مگر نسبت اثر اون عمل رو در سرنوشت خودت بدانی. این یک نکته. اگر کسی گفت من برای بهشت یا جهنم عمل میکنم، این عمل عمل زشتی نیست، نسبت خودش رو با او عمل تعیین کرده. میگه آقا مثل که کسی من یه سم بخورم مسموم میشم، درد میکشم، میمیرم. اگر تشنه آب بخورم سیراب میشم. بعد میگه ها تو آب خوردی برای که سیراب شی، این قبول نیست. خب معلومه من آب خوردم برای که سیراب شم، من اگه تشنه نمیشدم که آب میبخوردم که. اما این آب خوردن یه اثر رو بدن من داره که باعث میشه او احساسی به من دست بده که من دیگه احساس کنم تا الان آب نیاز داشتم، از این بعد آب نمیخوام. اون زخم، اون درد اثری رو من داره که من از او اجتناب میکنم. آیا اجتناب از درد، اجتناب از فلاکت، اجتناب از شقاوت یک عمل قابل سرزنشه یا یک عمل هم معقوله هم اخلاقی است؟ پس ما خطایی نکردیم. اما تو که اگر کسی بگه نه به خدا، نه به بهش، نه به جهنم عقیده ندارم، ولی عمل صالح میکنم، چون این کسی در زبان با ادبیات این کار رو میکنه اما در عمل محاله، محال است کسی بگه آقا من به خدا و آخرت و نتیجه اعمال و بهشت و جهنم و رشد و سقوط و معنویت و روح و زندگی پس از دنیا و اینا هیچ عقیده ندارم، ولی من خودم رو فدای تو میکنم، من خودم رو برای تو نابود میکنم، من به تو خدمت میکنم، بعد تو توفم بندازی تو صورت من بازم برای مهم نیست. دروغ میگی. توهمات، حداقلش توهماتی است در ذهنت. مثلا دیدید یک کسی که ملحد باشه میره فداکاری میگه برای چی کارو میکنی؟ تهش پشت ذهنش اینه که من بعدا میشم قهرمان ملی، مجسمه رو نصب میکنم، من میشم تا مدت با این توهم، با این لذت خوشه. حتی تو بعضی روایت دیدم که میگن که اگر شما به یک کسی کمک میکنی فقط از سر عاطفه نه از سر وظیفه، رشد این، رشد معنوی این به اندازه اون رشد معنوی که از سر وظیفه میکنی نیست. چرا؟ دیدید بعضیا مثلا تو برف و زمستون بچه کوچیک میاد کنار ماشین در میزنه پول میخواد و اینا، بهش پول میده، بعد میگه که یه لحظه فکر کردم بچه خودمه، یه لحظه فکر کردم مثلا آبجیمه، داداشمه، خواهرمه. خب تو دلت برای آبجیت زود، نه برای او. یه لحظه تصور کردی که پس بچه خودت این کارو میکنه، ناراحت شدی. بازم پس مسئلت مسئله خودت بود، بازم خودت بود. اما یه لحظه گفتی که اصلا برای مهم نیست کیه، یک انسانه، گرسنه است، گرفتاره، مشکل داره. اینا دو تا بحثه. یکی شاعرانه که میگی تو فیلم ها و اینا تش، یک نمونه واضحش رو به شما بگم، تمام انقلابیون دنیا بعد از اینکه پیروز شدن تقریبا همشون همون کارهایی رو کردن که رژیم قبل کرد، مگر کسانی، اون اشخاصی که به خدا و آخرت عقیده داشته باشن. و الا با خودش میگه که حالا اون رفت من میام، این مشکلات که همونه، راه الله هم ظاهرن همونه، ما بی خودی چیز میکردیم. ما بحثم این بود که اون نخوره من بخورم. یه وقتی رهبری حرف قشنگ میزد و آقا بس که بعد جا فکر کردن ما باید الان به سبک رژیم قبل عمل کنیم، تا اونجا بی حجاب و بی ریش بودن، ما با ریش و با حجاب همون کارا رو باز بکنیم. فقط کسی به خدا و آخرت یک باید ایمان داشته باشه، به همین بهشت و جهنم عقیده داشته باشه، میتونه نجات پیدا کنه. و الا آدم آلوده میشه. انقلاب فرانسه پشت سرش بزرگترین جنایت ها بیرون آمد. همین انقلاب فرانسه بعدش تبدیل شد به اون جنایت. فقط تو الجزایر اینا 1 میلیون خوردی آدم کشتن. اینا همون انقلاب فرانسه بود. انقلاب مشروطه اینا که آمدن سر کار، کاری کردن که بعد پهلوی آمد و اون جنایات شد و اینها. همه انقلابا رو ببینید. یاسر عرفات قهرمان ملی فلسطین، قهرمان مسلمان ها بود. من یادم زمان شاه مدرسه راهنمایی، حتی ابتدایی به نظرم بودم، پنجم ابتدایی، چون تو خونه ما اینا عادی بود، عقلمون نمیرسید بیرون اینا مسئله داره. مصاحبه ای داشت یاسر عرفات با اوریانا فلاچی، یک خانم خبرنگار مشهور بود. من این مصاحبه عرفات با او رو پنجم ابتدایی بودم، اینا رو خلاصه کردم، رفتم سر کلاس خوندم. بعدم یک کتک مفصل خوردم و آمدیم. خب اون زمان این عرفات برای ما میگفتیم چه گوارا، اگر برای کمونیسته، عرفات هم برای مسلمان داره. خب اینا چون ملیگرا و چپ و ای چیزا بودن، مذهبی شخصا ممکن باشه، مبنای کارشون خدا و آخرت نبود، لذا تسلیم شد، سازش کرد. امام که اینقدر تحویلش گرفت اول، بعدا گفت این عرفات خائن، قشنگ معامله کرد فلسطین رو فروخت. اون هم کردنش، گفتن مسئول نگهبانی ما باش توی یک از شهر فلسطین، بعدم توهین کردن بهش چقدر، بعدم تحقیر، بعدم تو خونش بازداشتش کردن، بعدم مسمومش کردن، مرد، کشتنش، بعدم گفتن ایدز گرفته. تحقیرش هم بکن، کسایی هر کی تسلیم میشه باش اینجوری رفتار میکنن. او وقتی که مقاومت میکرد هم ملت ها بهش احترام میذاشتن، هم خود دشمن اونا هم بهش احترام میذاشتن، میترسیدن ازش، حساب میکنن. وقتی واداد تموم شد، حالا بخواستم این عرض کنم، همین انقلاب خود ما از توی 40 سال تو حکومت جمهوری اسلامی آدمایی داشتیم و داریم که اینا قبل انقلاب یا بعد انقلاب خیلی خدمت کردن، ولی مبانیشون یا اینا نبود یا کم کم عوض شد. کم کم خدا به همین، میخوام بگم همین بهشت و جهنم هم اعتقاد داشته باشین نجاتت میده. کم کم اینا رفت اولویت های بعدی، مرگ فراموشی، خدا فراموشی، اینا توجیه. چه چیزها دیدیم توی 40 سال و الان داریم میبینیم و پس ازی خواهیم دید از این کسایی که سابقه خوب داشتن، ولی مبنا اینه. اما اون روایتی که میخواستم عرض کنم اینه، سید الشهدا این رو از تعمیرم نقل شده، فرمودن که ان قوما عبد الله رغبتا فتلك عباده التجار. ولی یه عده خدا رو میپرستن اما به عشق منافعی که گیرشون میاد، اینا دارن با خدا تجارت میکنن. البته تجارت با خدا چیز بدی نیست، خداوند تو قرآن میفرماد هل ادلکم علی تجار، یه تجارت خوب بهتون نشون بدم. تاجر مسلکا، اونایی که دنبال سودین، دنبال سودم هستید، بیاید این طرف، این عالم دست منه، بیاید این طرف. و اما بالاتر از اونایی که دنبال تجارتن، سید الشهدا فرمودن یه عده‌ای تو مسیر حقن ولی به منافعش میاندیشن که حالا برای ما چی داره تو دنیا تا آخرت، به اینم میاندیشن خیلی، مثلا هدف با این محاسبه چرتکه میندازن و میان. این عبادت تجار است، اینا تاجرن، دارن بازرگانن. و ان قوما عبد الله رهبتا، یه عده هم از ترس عبادت میکنن، فتلک عبادت العبید، اینم عبادته اما عبادت بردگان، برده‌ای که میترسه اربابش بندازش جهنم. فرمود اما و ان قوما، یک گروه سومی هستن که من اونا رو توصیه میکنم مثل اونا باشید، عبد الله شکرن، خداوند را عبادت میکنن چون باید عبادت کنن، حق عبادت. فتلک عبادت الاحرار، احرار آزادگان، اینا انسانهای آزادن که از اگر از هیچی هم نترسن، هیچی هم بهشون نرسه تو این عالم و عالم بعد، اینا در برابر خداوند تسلیمن. و هی افضل العباده، بالاترین درجه عبادت اینه، نه که او دو تا عبادت نیست اما اونا با این قابل مقایسه نیست. امام حسین داره میفرماد که این هم یک شاخصه، این رابطه انسان و خداوند، رابطه مطلوب، رابطه آزادگان، احرار. اصلا این جمله رو شنیدین نمیدونم یا نه، از امیرالمؤمنین که فرمودن که اگر به من بگن بهشتی و جهنمی در کار نیست، من همان گونه زندگی میکنم که تا کنون زندگی کردم. و اگر از فرض کنیم هیچی برای من نداشته باشه، این روش درسته، تو مسیر خداوند حرکت کردن و برای خدا به خلق خدمت کردن، این مسیر درسته. این تعبیر حضرت محسن یک ساعت و نیم حرف 30 ثانیه رو در آوردن، این قالطاق یعنی این دیگه، 30 ثانیه رو از یک ساعت و نیم حرف، بلکه از هزار ساعت حرف ما 30 ثانیه رو در بیار. گفتن عزاداری برای حضرت محسن بدعت است، که اصلا این جمله رو بنده نگفت، فلانی گفته اصلا حضرت محسنی در کار نبوده، حداقل 5 دقیقه قبل، 5 دقیقه بعدش بذار گوش کن. بس آقا این بود، یکی دو تا از مراجع قوم گفتن آقا دهه های عزاداری رو اینقدر گسترش ندید. یک بحث اینه که احترام به اهل بیت، همین افرادی که حرفا رو نمیزنن، یک روایت از اهل بیت بهشون بگو بیا اینجا توضیح بده چیه، بگو چی میگه. ما یک کسایی داریم که از اهل بیت هیچی نمیدونن، کتاب نمیخونن، منبریای اینجوری داریم که 2 ساعت حرف میزنه هیچی نمیگه، یعنی شما 2 ساعت سر صحبتش، پای صحبتش بنشین، اگر یک چیزی به اطلاعات شما راجع به اهل بیت اضافه شد، من حرفامو پس میگیرم، همینجوری میبافه. این دو تیپ مداح داریم، دو تیپ روز خون داریم، دو تیپ آخون داریم، دو تیپ مجلس ذکر اهل بیت داریم. یه مجلسی که تو روایت فرمودن مجلس اهل بیت مجلس ذکر خداست، مجلس تقواست، مجلس آموزش توحیده، مجلس آموزش اخلاق و معارف اسلامی و احکام الهی است که وقتی مجلس تمام شد رفت بیرون، مداحی تمام شد، مرثیه خوانی تمام شد رفت بیرون، میبینی قلبت شکسته، محبت اهل بیت بیشتر شده، معرفت به اهل بیت بیشتر شده، یک تغییری در زندگی تو بعد از این جلسه ایجاد میشه. فهمیدی بعد این جلسه که آقا ابا عبدالله و اولاد ایشون حضرت زهرا سلام الله علیها اینا این چیزا رو گفتن، این کارا رو کردن، پس این سبک زندگی من غلطه. این یک سبک. یک سبک هم میگه آقا ما به معرفت و محبت و اطاعت اهل بیت کار نداریم، ما میخوایم 50 تا دهه عزاداری تعریف کنیم که از سال بزنه بیرون، فقط عزاداری. بعد میگه چه نوع عزاداری؟ نوعش هم میگه کاری نداری. شما یک سی دی ای مال عزاداری هست، نمیدونم دیدید یا نه، باید بگم بیارن همتون ببینین. اینا لخت میشن، بعد شروع میکنن وسط چیز. ما یک عزاداری داریم که خود اهل بیت میکردن، اهل بیت از هم خودشون راجع به سید شهدا و اینها میگفتن، هم توصیه میکردند که آقا مداحی و عزاداری جزء فرهنگ شیعه است. ما تا قیام قیامت گریه میکنیم، اینقدر خواهیم کرد که تمام دنیا متوجه بشه بگه آقا شما چرا 1000 سال دارین گریه میکنید، بعد بهتون میگیم چرا داریم گریه میکنیم. ما با این عشق نمیگذاریم خون ابا عبدالله خشک بشه، ما هر سال با این عشق خون ابا عبدالله رو تازه و تر نگه میداریم و این هنر بزرگ شیعه هست. هیچ مذهب دیگه این هنر رو نداشته. بعد از مکبر انگلیس یک تشیع انگلیسی هم از بعد اضافه کنن، چون ما شیعه لندنی شیعیان داریم که از لندن دارن تغذیه میشن از تو ماهواره ها. یه عده آدمی داریم به جایی که صحبت کسی رو امثال بنده رو از تلویزیون ایران گوش کنه ببینه ما چی گفتیم، پای ماهواره نشسته از ماهواره یا وهابیا یا از ماهواره شیعه های انگلیسی داره گوش میکنه. وقتی مرگ بر انگلیس میگی تو دلت بگو بر شیعه انگلیسی، و وقتی میگی مرگ بر آمریکا بگو مرگ بر اسلام آمریکایی. ما با یک آدمهای فاسد و مفسدی روبرویم که اینها از خودشون بدعت میگذارن در عزاداری و در همه کارها و اسم شیعه رو اسمشون میذارن شیعه. هیچ سندی در روایات شیعه اهل بیت ما نداریم، خلافش سند داریم. ائمه اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، فرمودن هر کاری میکنید برای ما آبرو بیارید، آبروی ما رو نریزید. اون متحجری که آبروی اهل بیت رو میبره به اسم عزاداری، اون لکه ننگ دامن شیعه کسایی هم که به اسم عزاداری و به اسم مرثیه خوانی و مداحی آبروی اهل بیت شیعه رو میریزن. یک عده‌شون هم احمقه، با احمقا کار نداریم، نادانه، نمیدونه، این سواد اسلامی که نداره، که نه قرآن میشناسه نه حدیث میشناسه، از بچگی پای همینها بار آمدن، چیزی از اسلام نمیشناسن. اینا همو کسایی هستند که به قصد غربت تو کربلا سید الشهدا رو کشتن. شما میدونید کسایی توی کربلا گفتن خدایا خون ابا عبدالله رو ریختیم از ما قبول کن. میدونید؟ به قصد غربت این کار کردن؟ الان هم به قصد غربت یه عده شیعه نما همی کاری میکنن. به قصد غربت من شنیدم اینا بعضیشون تو جلساتشون امام رو لعن میکنن، چون نگفتن وحدت اسلامی، وحدت شیعه و سنی. اینا اینقدر کثیفن، هیئت دارن. اینا تو همین عاشورا قلاده سگ بستن به گردنشون، تو خیابونا هو هو کردن کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. بعد عکس و فیلم اینا رو گذاشتن تو دنیا، کسایی که اصلا نمیدونستن اسلام کیه و شیعه کیه خوشحال رفتن سرچ کردن تو اینترنت ببینن این شیعه شیعه که میگن کیه که دنیا رو داره به هم میریزه. بعد آمدن یک مش دیوانه قلاده بستن به گردنشون، زبون رو خاک میکشن و هو هو میکنن، صدای سگ در میارن و با قمه میزنن سر بچه شش ماه رو خونی میکنن. تو تمام دنیا میدونین آمدن برای اولین بار شیعه رو اینجوری باش رو شدن، گفتن عجب مزخرفه، این همه مکاتب غربی شرقی اینا هم اصلا تو دنیا دینی غیر دینی اینا راجع به انسان، عدالت، صلح، جنگ، حق، باطل، حقوق، زندگی، خانواده، اقتصاد، سیاست، این همه حرف زدن. این شیعه شیعه که میگن اهل بیت پیغمبران، همینا هم آبروی اهل بیت رو بردید و میبرید که با صدای پارس سگو قلاده به گردن بستن و واق واق کردن و اینا آبرو برای شیعه اهل بیت نمیگذارید تو دنیا. هر کس هستید و هر جا که هستید، روز قیامت شما چطوری تو چشم حضرت زهرا نگاه میکنید؟ چجوری جواب خون علی اصغر و علی اکبر میدین؟ همی احمقا بودن که تو کربلا گفتن که کشتن حسین خدمت به دینه. تو روایت داره هزاران نفر سوار بر اسب شدن، با شمشیر حمله کردن به خیمه های ابا عبدالله و کلهم همشون از خداوند پاداش میخواستن. اینایان، همینایان. حالا به اسم عزاداری چی هم همین کارو میکنن. هیئت تشکیل دادن، همه لخت، بعد دارن میرقصن. فیلمش یه وقتی بگم دوستان بیارن ببینین. دارن میرقصن، بعد او یارو میگه که من مست مستم. مشت مشتم. بعد بله میرقصم. رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم. شروع میکنم میرقصم. این محبت اهل بیته. بعد یک کدوم از اینا حاضر نیستن بره عراق با داعش بجنگن. داعش ناصبی وهابی که میگه حرم ابا عبدالله رو میرم خراب میکنم، یکی از این حاضر نیست بره عراق با اینا بجنگه. من به چند تا از اینا پیغام دادم، گفتم آقای محب اهل بیت، قلاده به گردن زیست واق واق میکنی. بعد گفتیم روز یکی از اینا زنگ زده به من فحش داد که منم جواب شد دادم. میفرماد که فاعتدوا علیهم مثل ما اعتدا علیکم. ولی یک دو تا بودن واقعا سوال کردن، گفتن آقا شما این حرف رو زدی؟ گفتم آقا این حرف اینه. دو سه تا مرجع تقلید توی قوم گفتن آقا وقتی که دهه های عزاداری رو زیاد میکنی، نصف سال دو سوم سال دهه میشه، بعد عزای ابا عبدالله او وسط گم میشه، عاشورا او رقیق میشه، مردم میگن حالا عاشورا هم یکیش، ما که هزار تا از اینا داریم یکیش هم حالا عاشورا. آقا در مورد عاشورا از ما خواستن که دهه و چله عزاداری بکنید، موکب را بندازید تو سرت، بزن اشک بریز، ولی عزاداری رو اونه که در روایات خواستن. خود اولین روزخان ابا عبدالله کیه؟ پیامبر اکرم. ابا عبدالله به دنیا آمده، قنداقه ابا عبدالله دست پیامبر اکرم بغل گرفتن که تو گوش حسین سلام الله علیه اذان و اقامه بگن، روایت نقل شده از رسول خدا اشک ریختن. از فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدن که دارن که فرمودن که پدر جان این جای خوشحالی و تبریک و اینا چرا گریه میکنین؟ فرمودن که دارم میبینم اون روزی رو که چه خواهند کرد. اولین روزخان امام حسین فرشتگان بودند. ما تو روایت داریم فرشتگان آسمان خوندند. این هم به شما بگم حرف شیعه نیست، تو منابع کتاب های اهل سنت روایات زیادی متواتر هست که در این باب ابا عبدالله و کربلا و عزاداری و این شیعه اینا رو نساخته. حتی ما روایات داریم قبل از اسلام انبیاء قبلی هم از حسین و کربلا حرف زدن، از قبل از اسلام. حتی بذار بگم ما روایت داریم در خلقت آدم و حوا، در خلقت حضرت آدم و بحث توبه آدم اسم حسین برده شد. خب بعد اهل بیت و حسین و اینها رو که این همه عظمت درشونه که خدا شاهد هر جای عالم شما اینا رو درست معرفی کن، در برابرت خضوع زانو میزنن، گریه میکنن. من اینو چند بار گفتم، من اینو امتحان کردم، از کمونیست های آمریکای لاتین تا هندوی بت پرست تو هند تا شرق آسیا اسم ابا عبدالله، اسم اهل بیت رو بردم متعاد درست حرف بزن. زود تا میگن شیعه کیه، قلاده به گردنت نبند، صدای سگ و طول سگ در بیار، روایت اهل بیت رو درست بخون. از او بت پرست تا او کمونیست جلوی اهل بیت خضوع کردن. ما دیدیم تو جلسه که همونجوری شما نشستین بلا نسبت شما کمونیستا نشسته بودن. روایت اهل بیت رو چند تا خوندم، باور میکنید اینا همه بلند شدن ایستاده برای اهل بیت کف زدن؟ که عجب کسایی شما دارین، عجب رهبرانی دارین، چی هم حرف حساب. کونو لنا زینن. همونا حالا این فیلمای احمقها رو دارن پخش میکنن که آبروی شیعه رو. شیعه چیه؟ هیچ. آقا اینا یک کسی هزار سال پیش از دنیا رفته، اینا تو خیابونا رو میافتن صدای سگ در میرن، خاک میلیسن، حرف میزنن. بله ایشون میگن حکومت چرا جلوشونو نمیگیره. ببینید ما قبل از اینکه حکومت بخواد جلو اینا رو بگیره، اول باید شماها جلوشونو بگیرید. شما خانومی که میگی که چرا حکومت جلو اینا رو نمیگیره، اولا بعضی از اینا نادانن. شما خیال نکن اینا همشون قصد خیانت، بعضی از اینا واقعا فکر میکنن اگه بیاد صدای سگ در بیاره و سر دست پا را بیفته، این خیال میکنه ابا عبدالله راضی میشه، خوشحال میشه، میگه عجب محبی داریم. نمیدونن. یک اینایی که این کارا رو میکنن بخششون نادانن، اینا سواد اسلامی ندارن، بخشی از اینا اما فاسدن.
من یک نمونه به شما بگم. سفارت یک کسی زمان این آقای مرحوم از علما و مراجع بزرگ ما اینا رو نقد کردن، چون از دو نفرم نقد شده، حالا من عرض بکنم این رو مهمه. در زمان که امپراتوری عثمانی هنوز بود، آخراش بود، ضعیف شده بود، یعنی تقریبا حدود 100 سال پیش، خب حدود 100 سال پیش، یک کسی رو میدیدن میاد کنار سفارت خانه عثمانی و محله مثلا سنیا، هر روز میآمد روزه در و دیوار حضرت زهرا رو اونجا میخوند. خب بعضی‌ها گفتن که عجب آدم هم شجاع و با اخلاص و چقدر حب اهل بیت و حب حضرت زهرا و اینا. بعد معلوم شد، گفتن شما برای چی اینجا هر روز می اینا؟ گفت یک کار بانی داره، یک بانی داره. گفتن بانیش کیه؟ گفتن فلان حاجی بازاری. رفتن سراغ و دیدن این آدم مثلا آدم اینقدر متدینی نیست که دلش بسوزه حالا هر روز یک روزه حضرت زهرا خونده بشه. اصلا این همچه آدمی نیست. بالاخره معلوم شد این آقا اصلا سفارت انگلیس میاد به این پول میده، پول داده که آقا ما خودمون که نمیخوایم بریم اینا، شما یک روز خون رو پیش بده، حق و زحمه مزد بگیر، مزدش بده و این بره هر روز همونجا بشینه تو اون محله روزه چیزو بخونه. خب حالا این الان این روزه واقعا به قصد شاد کردن حضرت فاطمه زهرا است؟ یعنی سفارت انگلیس دلش برای فاطمه زهرا سلام الله علیها سوخته یا برای شیعه سوخته؟ اگر این کار بود چرا انگلیس داشت شیعه رو قلقم و قتل عام میکرد همون لحظه، همون روزا؟ آقا سرویس های جاسوسی، اتاقای فکر نشستن دقیق دارن برنامه‌ریزی میکنن چجوری مذاهب مختلف به جون هم بزنن، بعد میان سراغ شیعه، بعد میگن که ببخشید تو مقلد کی؟ مقلد او که فلان ما آقایان. بعد جنگ بین مقلدان دو تا مرجع تقلید تو شیعه را بندازن. این نشد. آقا ببخشید شما تفکیکین یا صدرایی هستید؟ او کافر، او نجسه، او میگه تو بیسواد و احمقی، او هم به او باید بگه که تو نجسی. خب به جون هم بفتید. یک زمانی آقا شما شیعه این؟ بله. اخبارین یا اصولی؟ ما اخبارین. شما؟ ما اصولی. بفرما زود درگیرش. خب این خط ایناست. آقا بیداری اسلامی رو دیدی چیکار کردن؟ دیدی یا نه؟ داشت یکی که رژیم اینا سقوط میکرد. بیداری اسلامی یعنی جنگ ملت‌ها علیه حکومت‌های فاسد و علیه صهیونیسم و استعمار رو اسرائیل رسید لب پرتگاه، تبدیلش کردن به چی؟ جنگ شیعه و سنی، جنگ مذهبی. الان تمام کشورهای منطقه مسلمان ها دارن همدیگر میکشن. اینه پشتش. و این کارو میخوان تو ایران هم بکنن. و یادتون باشه اگه شماها بیدار نشید، این کار، همین کاری که در سوریه و عراق و پاکستان داره میشه، همین کار در خیابان‌های مشهد و تهران و قم، این خط رو دشمن داره جوری برنامه‌ریزی می‌کنه، از یک مش نادان به اسم شیعه و سنی داره استفاده می‌کنه تا این پروژه رو بتونه تا 5 سال 10 سال دیگه بیاد تو حرم امام رضا، بیاد تو مسجد علی ابن ابی طالب. مگه نشد تو مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان یه بچه 17 ساله سنی برای که بره به بهشت آمد خودش رو وسط مسجد بین رافضی‌های مشرک منفجر کرد؟ آقا یک نوار هست تو همین مشهد ضبط شد تحت عنوان نام عید عمر و شب چی و اینا. این نوار رو که طرف برداشته، حالا کاش که انت نقد میکرد. نقد که ما هم داریم. ما حق ولایت و خلافت بلا فصل پس از پیغمبر را فقط حق علی ابن ابی طالب و اولاد علی ابن ابی طالب میدونیم. ما سر این قضیه با هیچ کس تعارف ندارم. من این تو جلسات نه اهل سنت، تو جلسات وهابیا این رو گفتم و پاشم واسدن. من الحمدلله یک توفیقی دارم، خدا ان شاء الله اینو برای ما حفظ کنه. هم وهابی‌ها تشنه به خون منن، هم این شیعه‌های انگلیسی. من فقط میخوام این دوتا با هم هماهنگ کنن، وقتی قراره بزنن یه جوری دیگه دوباره کاری نشه. چون هم این ریگی توی بازجویی‌هاش اسم منو آورده به وزارت اطلاعات، به من گفت تا حالا 3 تیم اومده برای ترور تو. اینا 2 تا از این تیم‌ها تو اسرائیل توجیه شدن، اومدن از طریق کردستان عراق اومدن، یک تیم از جای دیگه. آقا شیعه جلودار جهان اسلام بود، خدا شاهد تمام این ملت‌های سنی جووناشون تمام حواسشون به ما بود. جوان سنیه که حتی به شیعه اشکال داره، مرید امام، مرید انقلاب بود، میگفت ما شما یک از این وهابیا توی مسجد نبی به من گفت که گفتم تو راجع به اسلام نه، گفت بله امام خیلی خوب بود، حرفاش درسته، اینا خیلی آدم خوبیه. گفت گفتم خب چی؟ گفت فقط حیف شیعه، آدم خیلی حرفاش درسته، تنها رهبر مسلمانی که مایه آبروی اسلام شده تو دنیا اینه، ولی این متاسفانه یک عیب بزرگ داره که شیعه است. خب اینا اونا حتی دل بستن به این قضیه. کی کدوم جریان آمده از تو لندن و اروپا 10 تا شبکه ماهواره‌ای به اسم امام حسین و به اسم فدک و به اسم محسن و به اسم حضرت فاطمه و حضرت زهرا اینا راه انداخته و یک سره نشسته فوشای ناموسی میده به مقدسات مسلمونا. ولی اون که ما منتقدیم، ما هرگز، من تو جلسه اهل سنت گفتم ام المؤمنین، ام المؤمنین مگه ام سلمه ام المؤمنین نیست؟ ام سلمه با عایشه سر قضیه جنگ جمل درگیر شده. جناب ام سلمه که از جناب عایشه ام المؤمنین تره، که ام سلمه برید ببینید ایشون از مکه بود به حضرت امیر نامه نوشت که آقا اینا میخوان فتنه کنن، اینا میخوان فتنه کنن، جنگ داخلی میخوان، جنگ جمل را بندازن. حضرت فرمودن میدونه. ام سلمه قبل از جنگ جمل و بعد از جنگ جمل با عایشه مناظره داره و میدونید عایشه بعد توبه کرد دیگه، صریح گفت من اشتباه کردم و استغفار کرد. ولی خب چه فایده داره استغفار؟ ده ها هزار مسلمان از دو طرف اصحاب پیامبر قاری قرآن کشته شدن و یک فتنه درست شد که تا همین الان ادامه داره. آقا این همه آدم کشته شد، ورشتن نوار عید فلان رو از جا ورشتن توش فوشای ناموسی و اینو بردن توی خوابگاه‌های دانشجوها و تو مناطق، توی سیستان بلوچستان، تو کردستان، تو بندرعباس، تو محلات و خوابگاه دانشجوهای سنی مسلمان پخش کردن. شما فکر می‌کنید کی پشت این تکثیر این نوار و انتقالش به اونجاست؟ سرویس‌های جاسوسی هم میخواد کاری کنه که فردا بچه سنی ناآگاه بمب به خودش ببنده، بگه آقا بریم تو تمام خیابونای شهرهای ایران شهید بشیم، بریم لقاء الله و لقاء رسول الله. اینا رافضی هم میخواد این کارو بکنن. همین کاری در عراق و سوریه کردن، در پاکستان کردن، در سیستان بلوچستان هم دو سه بار کردن. میخوان این کارو بکشونن به بقیه شهرها. بعد بچه شیعه هم بلند شه بگه که به نام حضرت محسن، به نام حضرت زهرا، به نام ابا عبدالله، راه بیفته بره تو یک جای مردم معمولی سنی که بیچاره دارن زندگی واسه کاری به چیزا نداره، اونا رو بزنه بکشه. این دقیقاً اون طرحیه که اسرائیل رو نجات میده، این اون طرحیه که شیعه که شد تاج سر جهان اسلام تو این 30 سال، الگوی همه مسلمین سنی و شیعه شد، کاری بکنن که دوباره شیعه بشه دشمن اصلی. الان دارن میگن دیگه، میگن شیعه دشمن اصلیه. کی داره کمک میکنه؟ آقا دو تا خطن دارن با هم، ظاهرشی که با هم دشمنن ولی در واقع اینا تو یک جبهه. یکی این وهابی تکفیری خبیثی که سر مردم رو به جرم وهابی نبودن میبره، حتی سر سنی میبره. آقا اینا توی عراق، تو عراق ده ها امام جماعت و روحانی سنی رو سرشون رو بریدن، برای که اینا محبت اهل بیت داشتن و بعد برای که اینا گفتن ما با شما نیستیم، ما با شما تکفیری ها نیستیم. از این طرف یه گرده افراد از کل اسلام و تشیع فقط یه چیز میدونه. آقا یک روایت جدیدی پیدا کردیم که دهه چهارم رو بگیریم، بعدش چیکار میکنی اصلا؟ تو حالا این سه تا دهه رو گرفتی چیکار کردی؟ او حرفی که مراجع در قم گفتن، چند نفر از مراجع گفتن آقا وقتی هی دهه اضافه میکنی دهه محرم از چشم میفته، دیگه برای مردم عادی میشه، دیگه مردم منتظر رسیدن محرم و عاشورا نخواهند بود. این ولوله ای که به پا میشه، این بگذارید در این سطح مخصوص ابو عبدالله و عاشورا و کربلا باشه، این سطوح دیگر رو، نه ای که اونا اهمیت ندارن، نه آقا، همه اهل بیت نور واحدن، همه اهل بیت، اهل بیت هر کدوم اگر جای ابو عبدالله بودن در کربلا همین کارو میکردن، چنان که اگر ابو عبدالله زمان امام صادق بودن کار امام صادق رو میکردن. ائمه نور واحدن و همه نور رسول الله هم. و تفکیک قرآن از اهل بیت، قتل قرآن و حذف قرآن است و حذف اهل بیت. قرآن و اهل بیت رسول خدا فرمود تا قیام قیامت باید دوتا با هم بشه. خب گفتن آقا از وقتی یک چیز زیادش میکنی از قرب میفته، عادی میشه، ولی تمام 365 روز سال شما باید به فکر اهل بیت باشی. تمام 365 روز سال ارادت به پیغمبر، به اهل بیت و قرآن باید باشه. اما 365 روز رو کی گفته عزاداری بکنی؟ کجای اسلام گفته؟ کدوم کجای اهل بیت گفتن همچین حرفی رو؟ کجا گفتن 365 روز عزاداری باید بکنید؟ خلاف اصلا منطق شیعه است. عزاداری ابا عبدالله باید او وسط مثل یک خورشید بدرخشه، چون حسین که آمد کل اسلام هست، از علی اصغر تا حبیب ابن مظاهر هست. حسین که آمد ما ترتیب همه جبهه ظلم و ستم رو در دنیا میتونیم بدیم، از خود یزید بگیر تا همین الان استکبار جهانی. آقا حسین اگه نبود تو ایران انقلاب پیروز نمیشد. من یادم اولین تظاهراتی که تو مشهد شد کتک میخوردن بچه ها و حسین حسین میکردن. اگر حسین نبود به خدا تو جبهه ما پیشروی نمیکردیم. یک عملیات نبود که شب عملیات به اسم حسین و ابا عبدالله بچه ها حرکت نکنن. ما اروند میخواستیم از ولفجر هشت میخواستیم از اروند رد شیم، لباس قواسی پوشته بودیم کنار آب اروند. من چون طلبه بودم امام جماعت قواسا بودم، او پشت چولانا نماز خوندیم، نماز دو رکعتی برای شهادت که به عنوان آخرین نماز نماز, نماز وداع خوندیم. همه بعد بلند شدیم، بچه‌ها هم دیگه رو بغل کردیم و همه روسی و بچه‌ها با هم تعهد کردن هر کدوممون امشب شهید شدیم، چون ما به عشق ابا عبدالله آمدیم. ابا عبدالله میاد، هر کس شهید شد، این تعهدی بود کنار اروند کردیم، هر کس از ما امشب شهید شد اسم بقیه رو پیش ابا عبدالله ببره، هر کس زنده مون تا وقتی زنده است باید راه ابا عبدالله رو ادامه بده تا کشته بشه. این تعهدی بود بچهای قواس کنار اروند ولفجر هش کردن شب عملیات، و او شب ما وارد آب شدیم رفتیم که بر نگردیم. یعنی وقتی ما بچه‌ها وارد آب شدن احتمال ای که زنده می‌رسیم او بر آب نبود. یعنی وارد اروند شدن بچه‌ها بره که به امام حسین ملحق بشن، و خدا خواست خط شکست، ما رسیدیم او طرف اروند، فقط یک قواس ستون ما شهید شد و خط شکستیم. اونایی که اینجا صدای سگ در میاره و بعد میگه که خمینی و اینا روشن فکر بودن و ولایتی نبودن و اینا از وحدت اسلامی حرف زدن، اینا هیچ کدوم زمان جنگ جبهه نیامدن، اهل دنیا بودن، همین الان هم حاضر نیستن جان و مالشون رو بدن. اگر شما دیدی الان بره با داعش بجنگه، نه نمیره، باز ما و شما باید بریم، اینا نمیره. اینا فقط دکون وا میکنن، اینا اهل بیت دکونشونه، مغازه‌شونه، دنیاشون باید بگذره. یک سال همه کار بکن بعدم بیا. ما مدعاهای اغلب مدعاها و هیئت‌های ما فقط برای خدا و امام حسین کار میکنن، ولی من شنیدم هستن مدعاها و هیئت‌های اینجوری که از همین تیپایان شیعه انگلیسی که برای مدعی میگه آقا 10 شب میام نمیدونم 30 میلیون تومان چقدر میگیرم. اسم حسین برای کاسبیه، تو به اهل بیت کار نداری، اهل بیت بهانه‌تن. مگر کسی میتونه محب و مرید اهل بیت باشه و اهل کارا باشه؟ تو چرا از جان و مالت برای خدا نگذاشتی؟ آقا روایت داریم میفرمان هر کس اموال بخش مهمی از اموالشو با فقرا تقسیم نکند شیعه نیست. حالا یکی از اینها رو نشون بده که اهل خدمت به فقرا و انفاق و اینا هم باشه. اینا دست بگیر دارن، دست بده ندارن. او شیعه است که دست بده داره نه دست بگیر. اینا شیعه نمایان. این مرز بین شیعه و قلطاقه، این مرز بین شیعه کاذب و شیعه صادقه. هر سر شیعه‌ای که بریده نمیشه اینا تو خون اونا شریکن، اینا تو خون او شیعه هایی که داره سرشون بریده میشه تو عراق و سوریه اینا شریکن، چون اینا بهانه دارن میدن دست اونا. شیعه رهبر جهان اسلام داشت میشد، شیعه داشت منجی فلسطین میشد، یک مرتبه جنگ شیعه سنی. کیای کار کردن؟ وهابی تکفیری و از این طرف شیعه انگلیسی، این دوتا ظاهرا دارن با هم دیگه فحش میدن ها، ولی در واقع هر دو دارن یک کارو با هم انجام میدن. اصلا صورت مسئله رو عوض کردن تو جهان اسلام، تبدیل کردن بیداری اسلامی رو به جنگ مذهبی. اینا یک کارایی کردن، فیلماشون تو اینترنت پخش شده تو ماهواره ها، خب که طرف داره چی کارایی میکنه، چی چیزایی میگه. برداشتن این فیلم‌ها رو بردن تو سودان، مردم سودان سنی اهل بیتی ان، یه مرتبه این فیلم ها پخش شد، شیعه اینه، شیعه اینا هن. توی مصر، تو جا مصریا سنی اهل بیتی ان. اصلا رئیس الحسین خیلی کسایی که میخوان ازدواج بکنن سر قبر جناب نفیسه فرزند امام حسن مشتبه سلام الله علیه، اینا سنی ها عروس داماد میرفتن سر قبر جناب نفیسه دختر امام حسن برای تبرک، جای رئیس الحسین برای زیارت، هنوز هم میرن. ولی اینقدر این فیلم های این شیعه های انگلیسی و اسلام آمریکایی پخش شد اونجا که دیگه خود مردم اونجا هم شک کردن که اصلا نکنه که این شیعه یک چیز واقعا کفره، واقعا شرکه، نکنه اینا واقعا منحرفن. میدونین چیزی که به اینا کمک کرد چی بود؟ همین کار اینها بود. روز قیامت اینا با جواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو بدن، چه کردید با آبروی حضرت زهرا شما؟ ما این حرف مرجع تقلید رو نقد کردیم، برشن فلانه گفته اصلا حضرت محسنی نبوده، یا حضرت محسن عرشبت عزاداری برای حضرت محسن بدعته. ما برای محسن و برای حب عبدالله تو جبهه ترکش می‌خوردیم. من تو 7-8 تا عملیات رفتم به قصد کشته شدن و من آرزو میکنم این روز هر چه زودتر برسه. یک خدا شاهده من تصور ای که یه وقتی با مرگ طبیعی و با اسهال و اینجور چیزا بمیرم تو رخت خواب همین خون و هی نمیدونم چی هم اینا سرم و از این کارا و اینا اصلا حالت تهوع دست میده بعد مرگ بدیه. شیرین ترین مرگ امیرالمؤمنین فرمودن که امیرالمؤمنین فرمودن چه از مرگ فرار کنی چه بری به سراغش مرگ تو را درک خواهد کرد و بهترین مرگ کشته شدن در راه دفاع از حقیقت. این بزرگترین آرزوی همتون باشه. شهادت خیلی چیز خوبیه، شهادت به نفع ماست. ابا عبدالله آموزش داد که شهادت شیعه رو زنده میکنه. آقا دیدید عزاداره امام حسین توی عربستان زدن کشتن 7-8 تا بچه و زن و اینا، فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟ برای اولین بار شیعه در عربستان عزاداری 70-80 هزار نفری برگزار کرد و بلندترین پرچم امام حسین در شرق عربستان رفت بالا. این نتیجه برکت خون 7-8 تا بچه بود که شهید شدن. ببین خون چیکار میکنه؟ خون در راه حق بدی خیلی عالیه. تمام محاسبات اینا رو به هم می‌ریزه. برادران و خواهران جلوی این فرهنگ بیستید. اینا آخونداشون، مدهاشون، هیئتاشون فعالن. تو قم هستن، تو مشهد هستن، تو اصفهان هستن، تو نجف و کربلا هستن. اینا یک دشمن دارن، امام. از نظر اینا امام خمینی دشمنه. چند تا ماهواره داره، دو سه تا از این مرجعای هم دارن اینا. اینا با آمریکا، با اسرائیل، با انگلیس، با همه کنار میان. چون که دستبوس شاه بودن، زیر سایه صدام تو حوزه نجف اینا زندگی میکردن، حاضر نبودن علیه صدام حرف بزنن. حرم ابا عبدالله و امیرالمؤمنین زیر چکمه‌های صدام بود، اینا میگفتن تقیه بود بکنن. آمریکایی‌ها آمدن حرمین کربلا و نجف رو گرفتن، اینا یک کدومشون جلوی آمریکایی‌ها وای نستادن، جلوی انگلیس‌ها وای نستادن. ولی از نظر اینا خمینی و خامنه‌ای و مطهری و اینا، شما میدونی اینا به امام میگفتن وهابی قبل از انقلاب. این جریان یک هدف داره، جنگ مذهبی در ایران راه بندازه تا ایران هم بشه مثل عراق و سوریه. البته اسم و کلمات مقدس روش میگذارن. آقا ما سگ رقیه ایم، سگ محسن ما، این حرفا اسمشون این چیزا میذارن. اینا بهانه است، تو دروغ میگی. حضرت محسن و جناب رقیه سر چی اینا شهید شدن؟ برای چی شهید شدن؟ برای دفاع از اسلام، برای مکتب، برای ولایت. شما دارید به همین ولایت و مکتب و همین اهل بیت دارید ضربه میزنی و شمشیر میزنی. البته یه عدتون ناآگاهین، بی سوادین، اطلاعی ندارین، مستضعف فکرین، باید شما رو هدایت کرد. ولی اونایی که شما رو راه میندازن، اونایی که حدیث جعلی براتون میخونن، اونایی که اونا ببین پول دلار و پوند داره از کجا میاد بهشون میرسه. دو تا صحنه عقب‌تر، پشت صحنه ببین کیان. تو که داری بازیشونو میخوری، ای بچه شیعه ای علاقه به محبت اهل بیت داری، نباید با تو برخورد کرد، باید تو رو هدایتت کرد، باید به تو گفت آقا این قرآن بیا بخون، این روایت اهل بیته. تو عمرت یک بار نهج البلاغه رو نخوندی، چی جور شیعه علی؟ یک حدیث میگن از این فاطمه زهرا سلام الله علیها بخون، بلد نیستی، چی جور شیعه فاطمه زهرایی؟ دکون وا کردی؟ تمام سال باید مرید اهل بیت باشید، از محسن به دنیا نیامدش تا پدر شریف امام علی سلام الله علیه و شخص توجه قلبی به شخص صاحب الزمان ولی عصر. هر کاری رو شروع کنید و به یاد ولی عصر نباشید، او کار ابتره. هر کاری که شروع میکنی و امام زمان عجل الله فرجه شریف رو از کارت بذاری کنار، ولایی نیست. هر کاری میکنیم باید تو قلب یا بر زبان یا تو قلب نام حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف بره، چون همه چیز در به اذن خدا در معذره ایشونه. همه اینا در این را کار کردن، به یادشون باشی. اما آقا نه روایتی داریم، نه فقها و مراجع ما گفتن که تمام سال رو دهه های مختلف عزاداری بگیر، ایره نگفتن، ولی گفتن در تمام سال باید مطیع و محب و مرید اهل بیت باشی و طبق فرمان اونا زندگی کنی. داری عزاداری رو بی ارزش میکنی. این حرفه اون مراجع اینو گفتن، ما هم حرف اون مراجع رو گفتیم، ما حرف اینا رو گفتیم. متو او بنده خدا الان یه جوری شده بعضی مراجع هم میترسن جلوی بعضی از این پاچالدارا پاچه ورمالا حرف بزنن. طرف جلو به مرجع میگه بی خود گفتی، مرجع میگه آقا جون بی خود گفتی. آدمای عامی که سواد اسلامی ندارن، تقوای اسلامی هم ندارن، زندگیشون برو ببین 24 ساعت چجوری زندگی میکنه. همین که اینقدر حرفا رو میزنه. برو ببین تو زندگی چقدر گاهی مال حرومه، گاهی بی تقوایی. ای چون گردن رگ گردنش کلفت و صداش کلفت میکنه، مرجع تقلید باید بترسه جلوی این حرف بزنه. آقا اینا نزاعات مراجع میترسن دیگه، کم کم مراجع هم بترسن حرف بزنه. بفرمایید.
پس چرا امام زمان علیه السلام میفرمایند شب و روز بر حسین علیه السلام خون گریه میکنن؟ مگر نباید هر روز سال بر حسین علیه السلام گریست؟
ببینید من برای شما 500 تا روایت میارم که شما اگر به هر کدوم از اینا با قطع نظر از بقیه روایات و آیات توجه کنی، کل مسیر کارات در 24 ساعت باید تغییر کنه. اولا این روایت کجاش معنیش اینه که فرض کنیم این روایت سند درست از حضرت حجت هست که اینا باید بحث بشه. بحث اینا تو هوی وقت با عالمانه بحث میکنیم، یه وقت همجور رو هوا. عالمانه که اهل روایت رجال حدیث سند باشیم، اول باید روشن بشه روایت در به لحاظ دلالت صدور، مقام صدور، سند چیه، واقعا روایت در معتبریست یا نه. اینه بعد که روشن شد روایت معتبریست، کجا معنای این روایت اینه که شما کل سال رو عزاداری کنید، کجا معنیش اینه؟ چون این دستوری به ما داده نشده. من به شما گفتم ارادت و اطاعت اهل بیت تمام سال، اما عزاداری برای اهل بیت، کجا اهل بیت گفتن تمام سال رو عزاداری کنید برای ما؟ معنی این روایتم این نیست. بله،
من فقط از باب احترام، چون دوبار دادن آقایی که اعتراض داشتن، بازم این نکته دارم چون
بله بله بفرمایید. حتما بفرمایید.
یه آخون یه طلبی رفت دزدی.
بله.
بعد آقای بروجردی و رحمت الله علیه عرض کردن چرا میگه یه آخون رفته دزدی؟
بگو یک دزد آمده،
یک دزد رفته لباس آخون
میشه. آخون درسته، همینطوره.
این کسی، این کسایی که شما مد نظرتون هست دارن میگن لباس عزاداری، عزادار امام حسین، خودش حرمت داره، قداست داره. فکر کنم اگه نوع جمله بندیتون تو این موضوع بهتر بشه خیلی بهتره.
کیا؟
همین کسایی که شما عرض کردین دارن لطمه میزنن.
خب به اینا چی، به اینا چی بگم؟ بگم اینا عزادار درست امام حسین؟
شما عرض کردین، گفتین که
ما فرمودیم،
شما بزرگواری کردین، فرمودین که اینا عامل سرویس های بیگانه.
بله بله، الانم میگم، الانم من میگم این کسانی که دنبال جنگ مذهبی را انداختنن و امام رو میگن وهابی و لعن، من شنیدم اینا تو جلسه چون امام رو لعن کردن، اینا اینقدر خبیثن. بنده به شما میگم کسانی که این کار رو دارن انجام میدن، ممکنه یک کسایی تو بدنه پایین آدمای خالص بی اطلاعی باشن، اطلاع ندارن، اینا رو باید آگاه کرد، اما رهبرانشون قطعا اینا وابسته هن. الان هم به شما میگم امیر،
شما یه وقت کاملا در جریان میشین، یه سری جریانای تکفیری و سلفی هم خیلی داره شکل،
اونم خطرناکن.
از اینا هم چطور ما توجیه میکنید؟
خب نه ببینید اینا الان چی گفتم من، شما میدونی اونا رو کی تقویت میکنه؟ ای گفتی ها؟
انگلیس، عربستان.
نه انگلیس و عربستان ولش کن. در داخل کشور خودمون به نظرت کیا دارن جریان‌های سلفی و تکفیری رو تقویت میکنن؟ من بگم؟
بفهم.
کسانی که به مقدسات، کل مقدسات اهل سنت، فحش و ناموسی و این کارا، یعنی فحشی که هیچ وقت اهل بیت گفتن نه، این کارا رو میکنن. چون میدونی چیکار میشه؟ اینو ور میداره میبره. الان شما میدونی همین نوارای اینجور مدعیه رو توی وهابیا توی اینترنت و ماهواره هاشون دارن نشون میدن. به نظرت چرا؟ چرا اونا نشون میدن؟
ضربه بزنن.
چی؟
ضربه بزنن.
ضربه بزنن. پس یعنی این کارا ضربه زدن دیگه. درسته یا نه؟ اگر این کار تعظیم شعائر اهل بیته، اگه این کار قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شاد میکنه، چرا تکفیری وهابی اینا رو توی تلویزیونش پخش میکنه مدام؟ بله؟ خب معلوم میشه که او میفهمه که این به نفعشه. آقای برادر عزیز، من با اهل سنت در داخل و خارج کشور خیلی جلسات داشتم. اکثریت اهل سنت محب اهل بیتن. ما تو همین ایران تو عزاداری‌های اهل بیت شرکت می‌کردن. من اسنادش رو یه وقت خوندم تو دو سه تا صحبتم، نمیدونم شما شنیدین یا نه، که اصلا هیئت‌های علما اهل سنت شافعی و حنفی تو ایران یکی از کارهای ثابتشون هر سال زیارت از سید الشهدا، زیارت حضرت رضا، حتی زیارت حضرت معصومه بوده. من سنداشو خوندم. ما شیعه ایم و قائلیم به این که بعد از رسول خدا ولایت و خلافت، ولایت حق علی ابن ابی طالب بود و حق اهل بیت بود. این عقیده ماست و ظلم به اهل بیت شده، شکی نیست. اما یه وقت اینو میگی، یه وقت به چی؟ فحشای ناموسی. من توی نوارش دیدم. آخه چطور با چه حق شرعی کارو میکنی؟ بعد اینو ور میدارن میرن منطقه اهل سنت. خب بعد یک آدم متدین سنی که اهل نماز و روزه و نماز اول و خون و اهل قرآن و ایناست، محب اهل بیت هم هست، طرفدار یزید هم نیستن، اکثر سنی ها اصلا یزید رو قبول ندارن، یه عده کمیشون اینجوری هم. بعد به این نشون میدم یا آقا ببین اینا دارن چی میگن. بعد میگه ای پس این وهابی ها درست میگن، راست میگن که این شیعه اصلا هیچی رو قبول نداره. شما با این کار چیکار کردی؟ انداختی تو بغل وهابیت. پس این روش، این جور مدداهی و مرثیه خوانی، این جور کارا فقط وهابیت رو داره تقویت میکنه. او امامی که میگه وحدت شیعه و سنی، او وهابیت رو تضعیف میکنه، او شیعه رو عزیز میکنه. من یک سوالی بکنم، دو جور دعوت به تشیع، یکی اینجوری که بعضی از اینا میکنن، نشسته یکی یکی کتابا رو برمی داره فحش میده، توهین میکنه به اهل سنت. خب من شما سوال میکنم، تا حالا یک کسی شده بیاد کتابای شیعه رو برداره جلوی شما مسخره کنه، بعد شما بگی خیلی خب پس من دیگه سنی شدم؟ اصلا چیزی امکان داره؟ یا بیشتر عصبانی میشه میگه آقا معلومه چی داری میگه، علمای ما جواب تو میدن. توهین بکنی به یکی میخوای یک، اینا چند نفر رو شیعه کردن؟ به جان خودم تک و توک. ولی امام یک کلمه علیه مقدسات اهل سنت نگفت، رهبری نگفت. این سید حسن نصرالله یک کلمه به مقدسات اهل سنت اهانت نکرد، ولی شیعه را اینا تو دنیا عزیز کردن. با کارای امام بود که هزاران هزار جوان مسلمان یا شیعه شدن، شیعه اهل بیت شدن، یا گرایش به اهل بیت پیدا کردن. همین خالد اسلامبولی سنی سلفی که سادات رو زد، سلفی بود و سنی معمولی نبود، سلفی بود. تو دادگاه قرآن برد بالا، اسم امام را آورد، گفت ما میخواییم در مصر کاری رو بکنیم که خمینی در ایران کرد. ببین این روششه. پس یه جور شما عملا تبلیغ تشیع میکنی بدون توهین به مقدسات دیگران. با توهین که کسی شیعه نمیشه که. بله، استدلال علمی با اهل علم و مخاطب علمی، با توده مردمم اخلاق و عمل صالح او جواب میده. آقا طرف آمده به اهل بیت توهین میکنه، به امام حسن، به امام حسین سلام الله علیهما، توی از شام هم اومده و مثلا جلوشون توهین میکنه، فحش میده. تو روایت داره سید الشهدا آرام نشستن سکوت کردن، فحشش داد، خوب باز سکوت کردن، باز خودش میگه فحش دادم، باز سکوت کرد، فحش دادم، باز سکوت، آخرش خسته شدن. بعد برگشتم ببینم چی میگه. حالا دیدم حسین بن علی گفت که آقا ببخشید شما غریبید، مسکی اینجا اهل این شهر نیستید، میشه مهمان ما باشید؟ میشه. میگه من از خجالت آب شدم، خواستم برم، دستمو گرفت، گفت ما هم خونه داریم برای مهمان و کسانی که مسافرن غریبن، هم قضا هست، اگه برهنه باشی میپوشونم، اگه سوال داری به سوالاتت جواب میدیم. خب همین کارو کردن، همین طرف بعد شد که شیعیان اهل بیت. این روششه، نه تو خیابون خاک رو لیسیدن و فحش دادن به بقیه مذاهب، این روشش نیست. او روش فقط شیعه رو منفور میکنه. بفرمایید.
این صراحت لهجه و تند و تیزگویی که فکر میکنم خصلت مکتب خراسانه، از فردوسی بزرگ گرفته تا بله خود حضرت آقا و دکتر شریعتی و بزرگان خانواده شما معروفن دیگه همه به صراحت لهجه،
از فردوسی تا ما
گفتم که حالا خیلی ناراحت نباشید.
اول تعریف میکنه بعد میخواد یه چیزی بگی. این مقدمه یک چیزیه.
من دو تا عرض دارم خدمتتون و استفاده بکنم از فرمایشاتون. عرض اولم اینه که جدا از حالا اون تندگویی و صراحت لهجه، گاهی ممکنه عباراتی رو مطرح بکنیم که همونطوری که فرمودید خارج از سیاقش، به هر حال زمینه برای سوء استفاده فراهم کنه. بالاخره فضای رسانه است، بالاخره آدم‌های بهانه‌جو از تک تک عبارات ما، جملات ما.
درست. خیلی ممنون از سوالای دلسوزانتون. اصلی که تا میشه باید مراقب باشی ولو یه جمله کوتاه وسط حرفات نباشه که سر تشه بزنن همون رو بیارن بیرون بکنن، این حرف درسته، ولی در این حال یک تبصره داره. آیا واقعا امکان داره؟ یعنی شما بخوای یک بله، خب همون حتی المقدارش خیلی کمه، چون هزار ساعت حرف میزنی، از توی هزار ساعت 40 ثانیه گیر میارن دیگه، حتی المقدور، از این حتی المقدورتر، از این حتی المقدورتر. بله، اصلا قرآن میفرماد که لا تقربوا الصلاة و چی؟ انتم سکارا. بگه آقا ما با دیگه قبل و بعدش، لا خدا گفته لا تقربوا الصلاة، خدا گفته به نماز نزدیکم نشی. ما میخوایم اطاعت خدا بکنیم، ما اصلا سراغ نماز نمیریم چون خود خدا گفته اینا. بعد بگه آقا بقیهش قبلش بعدش، خب خدا باید میخواست یه جوری حرف بزنه که ما عید یا تقرب الصلاة نتونیم از دو طرف جداش بکنیم. خب آقا میکنی دیگه، چه کارت کنن؟ از با تمام با قرآنش یه کاری میکنن، چه برسه با بقیه مباحث. اصل فرمایشتون من قبول دارم ها. نکته دوم میفرمایید شیعه باشی، اصلا اولا که اید که آقا آی مواظب باشین منتظر باشین جنگ شیعه سنی را بیفته، این غلطه. اصلا شیعه و سنی جنگ نداشتن، اینا توطئه‌های بیرونیه. این وسط نباید بهانه بدید کجا سنی میخواد با شیعه بجنگه، شیعه با سنی. آقا مردم توی ایران توشون نیستین، برین خب آخه برین بین مردم اهل سنت، اکثرشون آدمای متدین مهربان، اصلا تو این نخا نیستن. بله اصلا تو این نخا نیستن مردم سنی تو ایران و غیر ایران. من کردستان، سیستان، بلوچستان، جاهای مختلف میرم، اینقدر مردمشون خوب متدین، علاقمند، طرفدار نظام و انقلاب، همکاری. اصلا تو این نخا خیلیشون نیستن واقعا. این تصوراتی که داره ماهواره‌ها و شبکه‌های بی بی سی و آمریکا اینا دارن ایجاد میکنن، اغلبشون اینجوری نیستن. آقا تو همین شمال تو گیلان دوستان ما برای حضرت زهرا ایام فاطمیه تعزیه گرفته بودن، میگفت که تابوتی که به عنوان تابوت از زهرا سلام الله علیها دستمون گرفتیم، اینه مثلا اهل سنت اونجا اصلا مال دست اوناست، مال اوناست، اونا درستش کردن، اونا میارن بین راه مدام به عزادارای ما شربت میدن، خودشون تو عزای حضرت زهرا شرکت میکنن. اینجوری نیستش. من اندونزی رفتم، سنی شافعی، پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان، یک شهری همه سنی شافعی، همین دهه اول محرم از ما و شما گرمتر میگیرن، اسمش میذارن مراسم تابوت. ده ها هزار جمعیت، هوای گرم شرجی اونجا، صبح تا نزدیک غروب تو آفتاب عزاداری برای امام حسین میکنن، همه هم سنی هن. بعد خودش گفت آقا اینجا رئیس جمهور عالی ترین شخص این مملکت بیاد 100 نفر براش جمع نمیشن، ولی برای